أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما رعية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر کسی از مکه خارج شد ولی هنوز از حرم خارج نشده، صاحب مدارک فرمود میتونه به مکه برگرده بدون احرام. مرحوم آیدامان هم به سیره تمسک کرد و همینطور فرمود اگر بنا باشه کسانی که از مکه خارج میشن و ولی از حرم خارج نمیشن برای دخول در مکه محرم بشن، حرج لازم میاد. که ما این رو جواب دادیم، گفتیم اگر از توابع عرفیه مکه خارج بشن و ماه عمرشون گذشته باشه، ملتزم میشیم به اینکه باید احرام جدید ببندن و چه حرجی از این لازم میاد، ما احساس حرج نمی کنیم. این که آی داماد فرمود که اگر واجب بشه احرام برای دخول مکه، دیگه نباید تفصیل بدیم بین همون ماه عمره یا ماه بعد. در همون ماه عمرم باید ملتزم بشیم به وجوب احرام، چون تفصیل بین این که در همون ماه عمره اگر برگرده لازم نیست محرم بشه ولی در ماه بعد برگرده باید محرم بشه، این مربوط به عمره تمتع نه عمره مفرده. که ما جواب دادیم که فإن لكل شهر عمره اقتضا میکنه که این تعلیل العلة تعمم ولو در مورد عمره تمتع وارد شده. ان دخل فی غیر الشهر الذی تمتع فیه دخل به احرام فإن لكل شهر عمره، ولی العلة تعمم در عمره مفرده هم این بیان میاد. یک مطلبی از اطلاق تعلیل ما استفاده میکنیم، نه این که الغاء خصوصیت بکنیم. علت مهمه. اکرم زیدن لأنه عالم، امرم عالمه. العلت تعمم، ما الغاء خصوصیت که نمی کنیم تا بفرمایید احتمال خصوصیت هست. حالا اجازه بفرمایید. فإن لكل شهر عمره ظاهرش اینه که هر ماه چون یک عمره داره، پس اگر در همون ماه عمره تمتع برگرده نیاز به احرام نداره، در ماه بعدی برگرده نیاز به احرام داره. خب این بیان رو به هر عرفی بگی ازش استفاده میکنه که این علت در مورد عمره مفرده هم هست. یک مطلبی مرحوم آی داماد فرمود اگر بنا بود این تفصیل بین رجوع در ماه عمره و رجوع در ماه بعد در عمره مفرده هم بود، پس چرا حتابه و مجتلبه آمدن خدمت پیغمبر فسألو فأذن لهم ان یدخلوا مکه حلالا؟ چه مشکلی اینها احساس می کردن اگر بنا بود که تا یک ماه مجاز باشن همه بدون احرام وارد مکه بشن؟ خب حتی به هم مشکلی پیدا نمی کردن مثل بقیه. جوابش اینه که حتی به و مجتلبه بالاخره میخواستن کار بکنن. این که هر ماه یک عمره مفرده به جا بیارن خود این کلفت بود. چی میگه که حتی به از وقوع در حرج ناراحت بودن؟ بالاخره کلفته. الان اینهایی که خط مدینه مکه کار میکنن به اینها بگیم هر ماه شما باید محرم بشید به عمره مفرده، احساس کلفت میکنن. بگه بابا من میخوام مسافر هم رو نقل بکنم، برم میقات محرم بشم، وارد مکه بشم، برم اعمال عمره انجام بدم. این کلفته. همین مقدار کلفت کافیه که بیان خدمت پیغمبر، پیغمبر اذن بده در عدم احرام راجع به اینها. آی داماد فرض کردن که باید جان به لب حتی به و مجتلبه برسه که آقا ما به حرج میفتیم از این حکم که شما صادر کردید. پیغمبر بگه خب چون به حرج میفتید شما استثناء میشوید از این حکم، تا بعد آی داماد بگن خب اگر بنا بود این تفصیل در عمره مفرده درست باشه بین ماه عمره و ماه‌های بعد، اینها به حرج نمی افتادن، خب هر ماهی عمره به جا بیارن. چه حرجی؟ توفیق جبری. یا اگر گفتیم کسی احرام برای عمره جدید باید ببنده که از زمان خروجش از مکه یک ماه گذشته باشه، که حتی به اون مجتلبه که از زمان خروجشون از مکه یک ماه نمیگذشت، پس چه مشکلی داشتن که از پیغمبر اجازه گرفتن گفتن ما رو استثناء کن از این هم؟ جواب آقای داماد اینه که اما این که یک ماه از زمان خروج انسان از مکه بگذره او باید محرم بشه، این خلاف روایات. بعدن این رو مطرح میکنیم. صحیحه حماد، معتبره اسحاق ابن عمار، معیار را رجوع در ماه جدید بعد از ماه عمره قرار داده، نه اینکه از زمان خروج از مکه یک ماه بگذره و بعدن برگرده مکه. این در روایات معتبره نیومده. و این حتی به مجتلبه خب حساب میکردن، میگفتن اگر بنا باشد از ماه عمرمون یک ماه بگذره ما دو مرتبه مجبور بشیم عمره به جا بیاریم، این کلفته. نه به حرج میفتیم نه به مشقت شدیده میفتیم، اما کلفته. اشکال داره آدم برای رفع کلفت بیاد خدمت پیغمبر اجازه بگیره که ما رو استثناء کنید از این کلفت؟ این که اشکال نداره که. خب ما بنابراین عرض کردیم طبق قاعده که لا یدخل مکه الا محرمن، کسی که از مکه و توابع مکه خارج بشه برای رجوع به مکه در ماه جدید بعد از ماه عمره ای که انجام داده است، واجب هست محرم بشه به عمره در این ماه و وارد مکه بشه. ولیکن مشکل ما روایاتی در اینجا. سه تا روایت رو مطرح می کنیم. یکی صحیحه جمیل فر رجل یخرج الى جده فی الحاجه قال یدخل مکه بغیر احرام. معتبره ابن بکیر عن ابی عبدالله علیه السلام انه خرج الى الربذه یشیع ابا جعفر ثم دخل مکه حلالا. روایت سوم، برقی در محاسن از جعفر ابن محمد از ابن قداح نقل میکنه. جعفر ابن محمد همون جعفر ابن محمد ابن عبید الله اشعری که توثیق خاص نداره، ولیکن مرحوم وحید بهبهانی گفته این جعفر ابن محمد ثقت با یک بیان بسیار لطیف، و اون بیان اینه: مرحوم صدوق کتاب نوادر الحکمه محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری رو نقل کرده طبعا لاستاذه ابن الولید، ولیکن گفته که الا ما کان فیه غلو او تقلید، استثناء می کنم از روایات کتاب نوادر الحکمه بخشی از روایات را. بعد میگه و هو ما رواه و ما کان فی طریقه محمد ابن موسی الحمدانی او یرویه عن محمد ابن یحیی المعاذی او عن السیاری او محمد ابن علی السیرفی او احمد ابن هلال او سهل ابن زیاد. افرادی رو اسم میبره، اما تو اینها نام جعفر ابن محمد اشعری نیست، در حالی که جعفر ابن محمد جزء رجال کتاب نوادر الحکمه است. معلوم میشه صدوق و استادش ابن الولید که از نقاد حدیث بودن و این همه افراد رو استثناء کردن از کتاب نوادر، ولی جعفر ابن محمد ابن عبید الله اشعری رو استثناء نکردن، مقبول بود نزد اینها و بعید نیست که این کافی باشه برای اثبات وثاقه. بالاخره صدوق و ابن الولید انسان‌های بزرگی بودند و سختگیر بودند. سختگیر بودند. اینها این همه افراد رو استثناء کنن از کتاب نوادر الحکمه، بگن روایات اینها رو ما نقل نمی‌کنیم. خب بقیه رو که استثناء نکردن معلوم میشه قبول داشتن. آی خویی فرموده که خب شاید صدوق اصالت العداله‌ای بوده، میگفته هر مسلمی که لم یظهر منه فسقون فهو عادل، که از بعض روایات این استفاده شده که البته استفاده تمام نیست، ولی بعضی ها خواستن از روایات اینو استفاده کنن. آقای خویی میگه خب شاید صدوق اصالت العداله‌ای بوده، ابن الولید اصالت العداله‌ای بوده. این افرادی که نام برده شدن ثابت شد که اینها آدمهای خوبی نیستن، بقیه چون ثابت نشد اصل عدالت جاری کردن. واقعا این فرمایش آقای خویی عجیبه. اولا صدوق یقینا اصالت العداله نیست، چون هم در مقنع هم در فقیه میگه لا تجوز الصلاة الا خلف من یوثق بدینه و ورعه. با اصالت العداله سازگار نیست که. وانگهی صدوق و ابن الولید در سند روایات اینقدر دقیق هستند، نقد می کنند احادیث را، تدقیق می کنند در حال روایت، و اینها بر اساس اصالت العداله پیش رفتن. اگر بر اساس اصالت العداله پیش رفتن و چرا اینقدر تحقیری میکردن؟ همین مورد استثناء از کتاب نوادر الحکمه میگه ما یرویه عن رجلن ما یرویه عن بعض اصحابنا او یقول و رویه. چرا اینها رو استثناء کردن؟ خب بگه عن رجله اصالت العداله جاری کن، بگه عن بعض اصحابنا اصالت العداله جاری کن. این که اینجور دقت میکردن معلوم میشه بر اساس اصالت العداله نبوده. وانگهی عرض کردم راجع به امام جماعت دیگه باید اطمینان پیدا کنی، وثوق پیدا کنی به ورع و دینش، و اگر اصالت العداله رو قبول داشت وثوق به ورع نیازی نبود، اصل بر عدالت دیگه. پس این فرمایش آلخویی درست نیست و این فرمایش وحید بهبهانی و این نیست. رجال نوادر الحکمه طبق این بیان صدوق و ابن الولید که بیان صدوق رو مرحوم شیخ نقل میکنه، عرض شود خدمتتون که در فهرست صفحه 145 ما میگیم غیر از این استثناها بقیه رجال نوادر الحکمه ثقات هستن. خب پس سند این روایت درسته. میگه اروی الا ما کان فیه غلو او تخلیف و هو ما کان یرویه عن الحمدانی او یقول عن رجلن او یقول عن بعض اصحابنا. اینا مصداق تخلیفه. تخلیف یعنی خلط حدیث ضعیف در کتاب، ادراج حدیث ضعیف در کتاب. خب بله، ظاهر این کلام صدوق اینه، غیر از این افراد را که استثناء کرد بقیه کتاب رو قبول داره. بابا از عدم خطائه وقتی شهادت میده به وثاقت بقیه روات غیر از اون موارد استثناء، اون شهادت برای ما معتبره. حالا شاید خواب‌آلوده بوده شهادت داده، این که نمیشه که. خب حالا این وجهیست که وعید بهبهانی فرموده، ما وعید نمیدونیم. حالا اگر بعدن مطلبی جدیدی بود عرض میکنیم. حالا متن حدیث رو بخونیم. عن جعفر ابن محمد که همون عبید الله الاشعری، عن ابن القداح عبدالله ابن میمون القداح. عبدالله ابن میمون القداح که از بزرگانه، هم نقل میکنه از پدرش هم نقل میکنه از امام صادق علیه السلام. از این دو، یکی امام است و دیگری هم یک فرد ثقه است، نقل میکنه که اینها فرمودند خرج نام ابی جعفر الى ارض بطیبه. بطیبه یکی از مناطقی بود در اطراف مکه. رفتیم بطیبه فاقمنا ما شاء الله. حالا ممکنه این عبارت اینجور باشه: خرج نامه ابی جعفر الى ارض به طیبه، یعنی زمینی که در منطقه طیبه بود. این ممکنه اسم اون منطقه طیبه بود. ارض به طیبه یعنی یک ویعه که در طیبه بود، اسم اون منطقه و اون مثلا اون قریه طیبه بوده. این احتمال دوم قوی تره. اسم حال شهر یا شهرک طیبه. فاقمنا به طیبه تماشا الله الى ان قال ثم دخل مکه و دخلنا معه به غیر احرام. بعد امام صادق می فرماد همراه پدرم امام باقر برگشتیم به مکه بدون احرام. خب این روایات، حالا این دو تا روایت آخر به نظر ما قضیتون فی واقع. شاید امام صادق علیه السلام در روایت خروج بربده، یا روایت دوم امام باقر علیه السلام شاید در همون ماه عمره رفتن و برگشتن. روایت ساکته که در ماه عمره بود یا نه، قضیت رو فی واقع اطلاق نمیشه گرفت. عمده روایت اوله، روایت اول قضیت حقیقیه. الرجل یخرج الى جده فی الحاجه قال یدخل مکه بغیر احرام، اطلاق داره چه در همون ماه که عمره به جا آورده، چه در ماهای بعد، چه اصلا عمره به جا نیاورده. اهل مکه تا حالا عمره به جا نیاورده، میگه من عمره مفرده خوشم نمیاد، ایشالله وقتی مستطیع شدم حج به جا میارم. خب عمره مفرده به جا نیاورده، امکانش هست. روایت اطلاق داره یخرج الى جده فی الحاجه قال یدخل مکه بغیر احرام، و شاید به خاطر این روایت بوده که امام فرمودن تا از میقات نگذشتی میتونی وارد مکه بشی بدون احرام ولو ماه‌های طولانی. بله بله بله، فتوای ایشون اینه دیگه که تا از میقات نگذشتی میتونی بری جده برگردی به مکه. چندین ماه همین وضع ادامه پیدا کنه مهم نیست. هر رجل و یخرج الى جده فی الحاجه، حاجت خصوصیت نداره عرفاً. آدم برا حاجت بیرون میره دیگه، برا غیر حاجت که معمولا آدم عاقل بیرون نمیره، ولی این دخالتی نداره در حکم رجوعش به مکه. عرض میکنم حاجت عرفاً خصوصیت نداره. خب معمولا آدم برا حاجت بیرون میره دیگه، کلام در این که این که بیان بگن وقتی برگشتی مکه نیاز به احرام نیست، عرف نمیگه اگر برا حاجت بیرون رفته بودی نیاز به احرام جدید نداری. چون برا حاجت بیرون رفته بودم اما احترام مکه افتضا اگر بکنه من دو مرتبه محرم بشم، خب باید بگید محرم بشو دیگه. این معلوم میشه که خروج به جده سبب احرام نیست، میتونی برگردی به مکه بدون احرام. خب در کتاب مرتقا که از امامم فراتر رفتن، امام مالم یتجاوز المیقات میگفتن، ایشون در کتاب مرتقا دارن ولو تجاوز المیقات، اما به شرط اینکه عرفاً صدق کنه که در مکه بود رفت بیرون و دو مرتبه برگشت به مکه. اما اینکه ما پارسال رفتیم من عمره مفرده، امسال هم میخواییم بریم عمره مفرده، از ما انصراف داره. به ما بگن آقا شما سر میکنه خرجتم این مکه ثم رجعت الی، این انصرافش به اهل مکه یا مسافرینی که فعلا در مکه اقامه دارن. حالا کاری یا تفریحی باعث شد یا مشکلی پیش اومد، یه هفته مرخصی گرفته در سازمان حج و زیارت مکه مشغول کاره، حالا یک ماهی مرخصی گرفت، یک هفته مرخصی گرفت، اومد قم دیدار با فامیل، دو مرتبه میخواد برگرده مکه، این لازم نیست محرم بشه به نظر صاحب مرتقا، چون فعلا اقامه در مکه ده. ولی خب اشکالت به مرتقا اینه که این روایات فرض عدم تجاوز از میقات درش اطلاق نداره. خود جده قبل میقاته، اما ربزه، حالا ما خیلی دنبال نکردیم که ربزه ظاهرا ربزه هم قبل از میقاته، اطراف مکه است. حالا اگر آیین اطلاع بیشتری دارن به ما بگن، ولی برفرض حالا ربزه بعد از میقات برفرض باشه، عرض کردیم روایت قضیتون فی واقعه، اون روایت نمیشه استدلال کرد. امام صادق خرج الى ربزه یشیع ابا جعفر ثم دخل مکه حلالا، شاید در همون ماه عمره بوده، نمیشه ازش اطلاق گیری کرد. روایت مطلقه فقط جدت، اونم که قبل از میقات. اما اگر از میقات گذشتیم، طبق عموم لا یدخل مکه الا محرمن، باید انسان محرم بشه به احرام جدید برای بازگشت به مکه. البته ما گفتیم بعد از گذشت ماه عمره، چون در ماه عمره اگر برگرده از فعن لکل شهر عمره استفاده کردیم، نیازی به احرام جدید نیست. ولی اگر ماه عمره گذشت و این آقا از میقات تجاوز کرده دو مرتبه برمیگرده به مکه، مجهی برای فرمایش مرتقا نیست که فرمودن که نه فعلا که تو مکه، حالا یه مدتی اومد بیرون و خواست برگرده مکه، نیاز به احرام جدید نیست، این فرمای شما نمیتونیم قبول کنیم. خب اما راجع به عدم تجاوز از میقات که مفاد صحیحه جمیل هست، یخرج الی جدة فی الحال، چه کنیم؟ جواب از این روایت چی بدیم؟ یک جواب جوابی است که مرحوم شیخ طوسی داده، فرموده که ما این یخرج و الاجت دل حاجته هم میکنیم که امام فرمود یک قل و الامکت به غیر احرام، هم میکنیم بر همون ماهی که عمره به جا آورده. اگه در ماه جدید باشه، عمرش در ماه رجب بوده، در ماه شعبان آمد جده و دو مرتبه خواست برگرده به مکه، نخیر، او باید محرم بشه به احرام جدید. چرا؟ ایشون فرموده که چون در روایت حفص ابن البختری و عبان ابن عثمان عن رجلن عن ابی عبدالله علیه السلام آمده الرجل یخرج فی الحاجت من الحرم قال ان رجع فی الشهر الذی خرج فیه دخل به غیر احرام و ان دخل فی غیر الشهر الذی خرج فیه دخل به احرام. این روایت تفصیل میده، میگه اگر از حرم خارج شدی برای حاجتی در همون ماهی که خارج شدی اگر برگردی لازم نیست محرم بشی، اگر در ماه جدید برگردی باید محرم بشی. مرحوم شیخ طوسی میفرماد ببینید این روایت تفصیل میده، ما روایت صحیحه جمیع رو هم میکنیم به همین تفصیل. خب این فرمایش شیخ طوسی درست نیست. چرا؟ برای اینکه این روایت حفص و عبان عن رجل مرسل نگید آقا مرسله ابن ابی عمیره، چون داره که عن ابن ابی عمیر عن حفص و عبان عن رجل، میگه نه مرسله ابن ابی عمیر رو بر فرض ما قبول کنیم که بعید هم نیست قبول کنیم، از باب این که شیخ طوسی گفته که عرفوا بانهم لا یرمون ولا یرسلون الا عن ثقتین، ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی شناخته شدن که نه حدیث رو مسندن نه مرسلن از غیر ثقه نقل نمی کنن، فقط از ثقه نقل می کنن. خب برفرض ما مرسله ابن ابی عمیر رو قبول کنیم، ولی این که مرسله ابن ابی عمیر معلوم نیست باشه. ارسل ابن ابی عمیر یعنی خودش ارسال کرد، اما چی میگه که این عن رجلن رو خود ابن ابی عمیر ارسال کرد؟ شاید حفص و عوان اونها ارسال کردن، اصلا به ابن ابی عمیر گفتن رجلن روا عن ابی عبدالله. خب این ارسال ابن ابی عمیر نمیشه که، این ارسال حفص و عوان میشه. نه حفص و عوان هر دو نقل می کنن عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام. دل بخواه ما نه حفص میتونه از یعنی با واسطه هم از امام صادق علیه السلام نقل حدیث می کنه. این ثابت نیست که شما میگید، ما احتمال میدیم که روایت اینجوری باشه، ابن ابی عمیر عن حفص ابن البختری عن ابی عبدالله علیه السلام، این یک سند، ابن ابی عمیر عن عبان ابن عثمان عن رجل عن ابی عبدالله سند دوم، ما این احتمال رو میدیم ولی شاهد نداریم. خب شاید نه ابن ابی عمیر از حفص و عبان نقل میکنه، حفص و عبان هر دو عن رجل نقل میکنه، نه اینکه حفص از امام صادق نقل کنه به طور مستقیم، این ثابت نیست. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. آیا دلیل نمیشه که زراره هم بایی عن رجلن عن ابی عبدالله نقل میکنه، اینجا اشکال نداره. خب حریز هم بایی میگه ام من اخبره عن ابی عبدالله، بایی که خیلی مقام مستقیم نقل میکنه از امام صادق. شما مگه همه چیزی رو که از فرض کنید یک مرجع تعبیر نقل میکنید مسندن دیگه نمیشه، گاهی مستدل نقل میکنید دیگه نمیشه که گاهی هم مرسلا نقل کنید. خب بعضی جا رو شما خودتون شنیدید، بعضی ها رو دوستتون شنیده مرسلا نقل میکنید، دیگه اشکال نداره. خب فقط یک راه برای تصحیح این روایت هست و و اون اینه که ما اصحاب اجماع رو قبول کنیم، همون راهی که مرحوم آقای داماد رفت. اصحاب اجماع یعنی این که کشی در رجالش تعبیر میکنه، میگه اجمعت الاصابه على تصحیح ما یصح عن جماعت، حدودا 18 نفرن، یکی از اونها ابن ابی عمیره، دیگری هم ابان ابن عثمانه. گفته میشه که کشی شهادت داره به اجماع طائفه امامیه بر تصحیح احادیث این 18 نفر. یعنی اگر به سند صحیح حدیثی را برای شما نقل کنند از ابن ابی عمیر، ما صح عن ابن ابی عمیر، یعنی اینطور نباشد که واسطه میان شما و ابن ابی عمیر ضعیف باشه، ان رجل عن ابن ابی عمیر به درد نمیخوره، نه، سند صحیح تا ابن ابی عمیر که بشه ما یصح عن هؤلاء. گفته میشه که کشی شهادت داده که اصابه اجماع کردن، اون که به سند صحیح از این 18 نفر از جمله ابن ابی عمیر و ابان ابن عثمان نقل شده فهو صحیح، اجمعت الاصابه على تصحیح ما یصح عن هؤلاء، یعنی ما صح نقله عن ابن ابی عمیر فالاجماع على انه صحیح مطلقا، یعنی دیگه واسطه میان ابن ابی عمیر و امام رو نگاه نکن، چشمات رو ببند، سند تا ابن ابی عمیر اگر صحیح بود اجمعت الاصابه على تصحیح ما یصح عن، این حدیث طبق اجماع صحیح خواهد بود. خب این مطلبی است که از این مطلب خواستن استفاده کنن، اگر در سند یکی از این 18 نفر واقع شدن به رجال قبل از این 18 نفر توجه بکنید که واسطه میان شما و این 18 نفرن، ولی به رجال بین اینها و امام توجه نکنید که اجماع بر تصحیح آن است. حالا این کلام کشی به معنای توثیق اون وسائط یا نه، این حدیث صحیحه، حالا شاید ابن ابی عمیر از قرائنی مطمئن شد به این که این حدیث از امام صادر شده، این حدیث صحیحه، اثرش اونجایی ظاهر میشه که این راوی، حالا اینجا که ان رجلن کارش نمیشه کرد، در جای دیگه مثلا ان اسماعیل ابن رباح، ابن ابی عمیر ان اسماعیل ابن رباح، طبق نظریه اصحاب اجماع یک بیان اینه که بگیم معلوم میشه که اسماعیل ثقه است و اسماعیل دیگه هر کجا واقع شد دیگه وثاقتی ثابت شده، ولو در سند روایت دیگر ابن ابی عمیر نباشه. اما یک بیان دیگه اینه که برفرض ما این رو بگیم، بیش از این نیست که این حدیث که ابن ابی عمیر از اسماعیل ابن ابی ربا نقل کنه صحیحه، اما معلوم نیست اسماعیل ثقه باشه، نه، حالا طبق قرائنی شاید ابن ابی عمیر مطمئن شد که این حدیث از امام صادر شد، که واقعا هم بیشتر از این استفاده نمیشه. اشکال اساسی به این نظریه اینه که بابا اصلا کشی چیز دیگه داره میگه، کشی میخواد بگه این 18 نفر اجماع داریم بر جلالت قدرشون. ببینید اجمعت الاصابه على تصدیق هؤلاء وانقادوا لهم بالفقه، اصابه اجماع کردن بر تصدیق این بزرگواران. یعنی شما راست میگید آقای ابن ابی عمر، شما هر کی بگی اجماع هست که راست میگید. اما معناش این نیست که از آدم مجهول وثاق نقل نمی کنی. مگه آدمی که اجماع داریم راست میگه با واسطه خبر ضعیف نقل نمی کنه؟ خب آدمیست که خودش بل اجماع راست گوه، مثل برقی. بابا برقی خیلی جلیل القدره، همون احمد ابن محمد ابن عیسی که او رو تبعید کرد از قم به قمرود، بعد که او فوت کرد در تشییع جنازه او اونچه که از حافیان حاصرن، اینطور که به خاطر آمد هر دوش بود، پا برهنه و سر برهنه، تشییع جنازه کرد. خیلی جلیل القدر برقی، منتها کان یرویان ضعفا و یفتر المراسی. ای بشین، اجماع داریم بر راستگو بودن اینها، تصدیق هم و اقر و انقادو لهم بالفقه، و اینا گفتن اینها فقها امام، افقه الاولین سته، افقه الاولین یعنی افقه اولین از اصحاب ائمه 6 نفرند. بعضیاشون خوششانس بودن، الان شدن کل بدر ارساتی میگن فی چیز تشمس فی رابعت النهار، مثل زراره، ابو بصیر اسدی، فضیل ابن یسار، محمد ابن مسلم. یک گمنامی هم هست به نام معروف ابن خربوز. این معروف ابن خربوز شانس نداشته، افقه الاولین 6 نفرن، یکیش همین معروف ابن خربوزه، بنده خداست که خیلی بد شانس بوده. خب هیچ اسمی نه در روایات ما به این شکل ازش هست نه در کلمات فقهاء. خب بذار این 6 نفر، بعد همینجوری میرسه، بعد میگه که این از اصحاب امام باقر و امام صادق بودن این 6 نفر. بعد اصحاب امام صادق فقط، باز 6 نفر دیگه بودن. ببینید در اون 6 نفر اول که از اصحاب امام باقر و امام صادق بودن، اصلا تعبیر تصحیح حمایت هم نبود، اصلا تعبیر تصحیح حمایت هم نبود، هیچ تصدیق هم فی ما یقولون و نقادو لهم بلته، اصلا تصحیح حمایت هم نبود. بعد راجع به اون 6 نفر بعد که اصحاب امام صادق هستند، تعبیر شده که تصحیح ما سخنها اونا، ولی اونم یقینا مراد همین تصدیق فیما یقوله. چرا؟ برای که تعبیر میکنه میگه مندون اولائک، بعد از اون 6 نفر اول که گفتیم جز اصحاب امام باقر امام صادق بودن، مندون اولائک این 6 نفر از اصحاب امام صادق هم هستن. اینجا میاد میگه اجمعت الاصابه على تصدیق ما یقولون و تصدیق هرسی ما یقولون و انقادو لهم بالفعل. اینجاها تصدیق ما یقولون اونا میگه، با اینکه اینا مرتبه دومن، تو مرتبه اولی ها نگفت تصدیق هرسی ما تصدیق ما یقولون. این معلوم میشه غرض از این اجماع اینی که آقایون فکر کردن نیست، تصدیق ما یقولون به این معنی که آقایون معنا کردن، نه، یعنی تصدیق ما یقولون، یعنی اینا اجماع داریم آدم های راستگویی بودن. حدیث از ناحیه اینها یقینا صحیحه، از ناحیه اینا فقها بودن. معنای این عبارت این نیست که اینها از آدم های ضعیف نقل نمی کنن، معناش این نیست که ولذا اصحاب اجماع هیچ اعتبار نداره، سند این روایت ضعیفه، اما دلالتش و بقیه بحثا انشاءالله فرمودیم.